الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وآل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أذكرتم كي یکی از تقسیمات مقدمه تقسیم به موصله و مطلق است، هرچند که گاه تعبیر می شود به موصله و غیر موصله، ولی تعبیر غیر موصله دقیق نیست، چون وقتی میگیم غیر موصله یعنی شرط ما آن است که موصل نباشد و کسی نمیاد بگه مقدمه مشروط به این که غیر موصل باشد واجبه، لذا از اون به مطلقه در مقابل موصل تعبیر کنیم دقیق تر و درست تر. و عرض کردیم که ملاک این تقسیم این است که آیا مقدمه‌ای که واجب محل نزاع است واجب هست یا نه، آیا این نزاع ناظر به این است که مقدمه مقید به قیدی باشد از لحاظ ایصال به یکی از معانی ایصال، اقسام ایصالی که گفته شد، یا نه چون این تقیدی نیست، میخواهد موصل باشد میخواهد نباشد مطلق. در حقیقت بحث بر سر اینه که با فرض پذیرش وجود ملازمه بین مقدمه و وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، آیا ذل معروض این وجوب که میگیم وقتی ذل مقدمه واجب است مقدمه هم واجب است، معروض این وجوب چیست؟ این وجوب به چه چیزی تعلق میگیرد و عارض میشود؟ اون چه که معروض و متعلق وجوب است آیا مقید به وصفی است یا نه مقید نیست، میخواهد اون وصف و مثلا وصف ایصال داشته باشد میخواهد نداشته باشد. در حقیقت ملاک تقسیم این است که متعلق وجوب غیری چیست. در اینجا عرض کردیم 10 قول مطرح شده. در حقیقت این که آیا یه اراده تعلق گرفته است بر واجب به مساوی ذل مقدمه و ایجاب کرده است آن را، یه اراده ثانیه ای هم داریم فرض میکنیم که تعلق گرفته باشد بر مقدمه این ذل مقدمه، متعلق این اراده ثانیه چیست؟ 10 تا قول اینجا مطرح شده. اولین اونها این است که اصولا مقدمه به نحو مطلق واجبه، یعنی اراده ثانیه تعلق گرفته است به مقدمه، نه به قید این که اگر موصل باشد یا اگر تحقق پیدا کند یا اگر قصد ایصال داشته باشیم، امثال اینجور تعابیری که بود، نه، گفته شده است که مقدمه واجب است، متعلق مقدمه علی الاطلاق. این قول اوله. در خصوص این خب از شاید بشه گفت که قدیمی ترین قول است، یا به تعبیری بتوان گفت که فل جمله وقتی مسئله مقدمه واجب در دانش اصول پیدا شده از مبدا نشأت این مبحث، اولا اصولیون چه از اصولیون عامه چه از خاصه معتقد به وجوب مقدمه بودند. اون زمان هم این تفصیلاتی که الان داریم مطرح میکنیم، این تفصیلات مطرح نبوده، بحث خیلی بسیط مطرح میشده. نه مقدمه به انواع مختلف تقسیم میشده که ما 9 تا تقسیم رو مطرح کردیم به این 8 تقسیمی که داریم بحث میکنیم. یعنی مبحث انقدر تفصیل پیدا نکرده بوده که مثلا به اعتبار انواع مقدمه ها مسئله مورد نزاع قرار بگیره، و نه واجب رو این مقدار که الان معروض تقسیمات هست و تقسیمات مختلف برمیداره اون زمان تقسیم میکردن، و نه نسبت به ایصال و اطلاق نسبت به ایصال، چون این چیزی به ذهن قدما نمیرسیده، و تا چه رسد به این که بین اطلاق و احیانا قید ایصال و احیانا اقسام ایصال که منظور آن است که مثلا علت تامه باشد و موصل قطعی باشد، مثلا فرض یا قصد ایصال کرده باشیم، یا موصل به شرط تحقق ایصال باشد، یا حتی قید موصل را اگر نمی کنیم ولی علم به ایصال داشته باشیم، علم به تحقق داشته باشیم، امثال این اقسامی که برای ایصال حتی گفته شده که سبب شد این 10 قول در مسئله تقسیم به موصل و مطلقه مطرح بشه، اینا مطرح نبوده. یعنی مباحث در اوائل کار در بین عام سپس خاصه خیلی بسیط مطرح می شده، در نتیجه بحث بر سر این بوده که آقا آیا مقدمه واجب واجبه یا نه، ما یتوقف علیه الواجب واجبه ام لا، رأی می دادن که واجبه، اونا که قائل به وجوب بودن دیگه علل اطلاق می گفتن واجبه. در نتیجه می خواهیم به لحاظ تاریخی عرض کنیم که این قول قدیمی ترین قول است، از بد به مطرح شدن وجوب و عدم وجوب مقدمی واجب، اونها و اکثرا قائل بودن به وجوب مقدمه علل اطلاق می گفتن. این تفصیلاتی که بعدها و به تدریج پیدا شد اون موقع مطرح نبوده. لحاظا قدما میشه گفت همگی و متقدمین پس از اونها، نسل بعد از اونها اکثرا، و در طول تاریخ هم کسانی بودند و از بین متأخرین هم بزرگانی مثل محقق خراسانی علل اطلاق قائل به وجوب مقدمه هستند. این قول به اصطلاح پرطرفداری است، هرچند که رفته رفته تفصیلات پیدا شده و هرچند که نهایتا امروز میل به سمت عدم وجوب است علل اطلاق. الان اگر بگیم آقا مشهور اصولیون نظرشون چیست، خاصه بین اصولیون شیعه که بحث رو دنبال کردن و تدقیق شده و بحث پیدا کرده، تفصیل یافته و مسئله بسیار فنی تر شده، عموما مایلن به سمت عدم قول و عدم وجوب مقدمه. استدلال هایی برای هر یک از اقوال شده، از جمله برای همین قول هم خوب استدلال شد. اولین و قدیمی ترین استدلال این است که آقا اگر قائل به وجوب مقدمه واجب نباشیم، محظور تکلیف مال و اطاق لازم میاد. اگر بگیم مقدمه واجب واجب نیست، این مستلزم آن است که مکلف و عباد مکلف بشن به مال و اطاق، به امر غیر مقدور غیر ممکن تکلیف شده باشند، و این خلاف حکمت است. خب این استدلال رو شاید پیشتر از همه ابوالحسین بصری استدلال کرده، که این ابوالحسین غیر از ابوالحسن بصری مؤسس به اصطلاح معتزل است، و اسامی و عنوانهای در واقع مشترک و مشابه وجود داره و توجه داشت که در واقع اونچه که اون کسی که این استدلال رو ترک کرده مؤلف معتمد المعتمد فی اصول الفقه هست. عرض شود که ایشون گفته که ببینید اگر شما بگید مقدمه واجب واجب نیست، معنیش این است که میشه مقدمه رو ترک کرد، واجب نیست میشه ترک کرد دیگه. خب اگر مجازیم که مقدمه رو ترک کنیم، سوال آیا ذل مقدمه همچنان واجب میماند یا ذل مقدمه دیگه واجب نیست؟ اگر بگید که به رغم این که ما مجازیم مقدمه رو ترک کنیم، ذل مقدمه همچنان واجب میمونه، یعنی چی؟ یعنی که مقدمه رو انجام ندیم اما ذل مقدمه رو باید انجام بدیم. خب بدون مقدمه که ذل مقدمه رو نمیشه انجام داد، پس این میشه تکلیف مال و اطاق. یا میتونی مقدمه رو انجام ندی اما برغم اون که انجام ندهی ذل مقدمه همچنان واجب است. از اونورم میدونیم انجام ذل مقدمه در گروه انجام مقدمه است، بدون مقدمه که ذل مقدمه نمیتونه محقق شه. پس بنابراین این یک نوع تکلیف به چیزی است که میسر نیست، تکلیف مال و اطاق است. مقدمه انجام نده ولی واجب است ذل مقدمه انجام بدی. و اگر بگید نه خیر، مقدمه رو که انجام ندادی ذل مقدمه دیگه واجب نیست، این اشکال دیگه پیش میاد. ممکنه که بگه بله قبوله، جایز از ترک مقدمه و مقدمه هم ترک کردم اما در این وضعیت ذل مقدمه همچنان واجب نیست، در این وضعیت دیگه ذل مقدمه واجب نمیشود، ذل مقدمه وجوبش ساقط میشه. اشکال دیگه اینجا پیش میاد و اون این که پس بنابراین این که شما میگفتی واجب مطلقه، مطلق نیست. پس این مثل واجب مقید، مثل حج و زکات شد. اگه مقدمه بود وجوب ذل مقدمه میاد، اگه نبود انجام ندادی وجوب ذل مقدمه اصلش هوا میشه. پس این ملحق میشه به مقدمه وجوب نه مقدمه واجب. به تعبیر دیگه پس واجب مطلق نیست، علل اطلاق واجب نبوده، اگر مقدمه رو به جا آوردی میشه واجب، اینطوری میشه. پس بنابراین وقتی قائل به عدم وجوب مقدمه بشویم، یک از دو محصول لازم خواهد آمد. یا میگیم مقدمه واجب نیست و میشود ترک کرد و ترکم بکنی همچنان ذل مقدمه واجبه، میشه این تکلیف مولا اطاق، چون بدون مقدمه که نمیشه مقدمه رو انجام داد. و یا میگه اگر مقدمه رو ترک کرد میتوانی ترک کنی و اگر ترک کردی بله ذل مقدمه هم دیگه واجب نیست. خب این خروج از محل بحثه، چون محل بحث ما این است که واجب در هر حال واجبه. اینطور اگه تغییر کنید معنیش این است که واجب در هر حال واجب نیست، اگه مقدمه رو به جا آوردی واجب است. شبیه نسبت حج به استطاعت و زکات به نصاب می شود، پس از محل بحث خارج می شود. این استدلالی است که در واقع ابوالحسین بصری کرده. عرض شود که این تغییر اشکالات متعددی برش وارده و حکایت از ساده انگاری بحثم دارد، این که به این شکل میخوام استدلال بکنیم. به جهت این که میشه فرضهای دیگه هم کرد. شما میگی آقا مقدمه واجب واجب نباشد میشود اون رو ترک کرد، بعد این مشکل پیش میاد که خب به رغمی که مقدمه رو ترک کردی حالا خود واجب ذل مقدمه همچنان واجبه، این میشه تکلیف مولا اطاق، بدون مقدمه که نمیشه ذل مقدمه رو انجام داد. یا میگی ذل مقدمه از وجوب میفته، خب خروج از بحثه، محل بحث ما این است که واجب در هر حال واجب است، هیچ وقت از وجوب خارج نمیشه. این حرف شماست. ما میگیم آقا این دو متلازمی که اینجا داریم، مقدمه و ذل مقدمه که میگیم بینشون تلازم هست، اگر این باشد اون هست، این نباشد اون نیست، اینجور داری تلازم درست میکنید. ما میتونیم یه فرض دیگه بکنیم، بگیم آقا این دو متلازم یه وضع و فرض دیگری هم راجبشون قابل تره، و اون این که بگیم در یکی ملاک وجوب هست، در دیگری ملاک وجوب نیست. فرض کنیم دو واجب متلازم، مقدمه و ذل مقدمه، آنچنان باشن که یکی درش ملاک وجوب باشد، دیگری ملاک وجوب نباشد. خب نمیشه چون این فرضی کرد، و اگر چون این فرضی کردیم اون محضور شما پیش نمیاد. ما میتوانیم بگیم اونی که دارای ملاک وجوبه، وجوبش همچنان باقی است. اونی که فاقد ملاک وجوبه، دیگه واجب نیست. اینطور که شما دارید فرض میکنید که اگه مقدمه واجب رو نتونیم انجام ندادیم و همچنان ذل مقدم واجب بماند، با این اطلاق ما میتونیم فرض کنیم دو واجب و متلازمن، یکی واجد ملاک، دیگری فاقد ملاکه. خب اون که واجد ملاکه میگه وجوبش محفوظه، اینجور میشه فرض کرد دیگه. و اگر شما در این وضعیت بیایید بگید که اونی که فاقد به اصطلاح ملاک است، اون همچنان بر وجوبش باقیه، این حرف شما تکرار میشه، چیزی که فاقد ملاک وجوبه واجب میمونه، میشه هم تکلیف نظیر تکلیف مال و اتاق میشه. ولذا میشه یه فرض دیگری هم کرد که در اون فرض مشکل حل شه، و الا همین محضوری که شما دارید میگید که یا تکلیف اتاق لازم بیاد یا اینکه واجب از وجوبش خارج بشه. این به اصطلاح یک نکته و نقد.
ولی وقتی ترخیص در ترک رو بهش داده باشه، مولا نسبت به انجام و عدم انجامش سکوت کرده باشه، اینجا تکلیف مالایوتا وجود نداره.
بله، این یکی از اشکالات، درست اشکالم. خب اشکال دوم اینه که شما دارید میگید که اگر مقدمه واجب نباشد لجاز ترکها، واجب نیست دیگه، پس میتونیم ترک کنیم. خب این لجاز ترکها یعنی چی؟ لجاز ترکها یعنی همون اباحه شرعیه. لجاز ترکها یعنی این که لزوماً واجب نیست، چون جواز ترک یه وقت به معنای اباحه شرعیه است. یکی از جهات، یکی از احکام حرمت است، تحریم است، اما احکام دیگر هم داریم بالاخره دیگه، اباحه شرعیه به معنای وسیعش در قبیل معنی الاوسط. میتونه مستحب بوده باشد، میتواند متساوی طرفین بوده باشد. خب اگر مراد اباحه شرعیه باشه، در واقع چه مشکلی پیش میاد؟ این آقا مقدمه رو منع نیست که انجام بده. یه وقت شما میگید آقا لجاز ترکها یعنی بلا حکم، مثلا فرض فرمید، یه وقت میگید نه یکی از احکامو داره. خب اگر فرض کنیم که بگیم لجاز ترکها یعنی نسبت به وجود و حکم ما بیطرفیم. یه وقتا میگیم لجازت ترکها یعنی مباح است، اباحه به معنی العام که یک شقش وجوب بود دیگریش حرمت، دیگریش حالا حرمت مشمول میشه استحباب کراهت تساوی طرفین. این لجازت ترکها رو چی دارید قصد میکنید؟ مرادتون از لجازت ترکها چیست؟ اباحه شرعی است که اگر اباحه شرعی باشه ملازمی وجود نداره، بر این که وجوب رو بر میدارید مقابل وجوبه، وجوب رو بر میدارید، اما وجوب رو برداشتید آیا به این معناست که حتما حرمت میاد؟ ممکنه وجوب رو بردارید حکمی نیاد. وقت در این صورت کی گفته است که لجازت ترکها یعنی باید مقدمه را انجام ندهی و در این حال مقدمه واجب باشد؟ یا همچنین حرفی نیست. می شود که کسی بیاد با این که قائل به وجوب مقدمه نباشیم مقدمه را انجام بده ولی مشکل پیش نیاد، و یعنی عبد میگه آقا من نمیدونم یا قائل نیستم به وجوب مقدمه، اما قائلم به وجوب ذل مقدمه و میخوام ذل مقدمه رو انجام بدم. و اگه مولا بگه که لجازت ترکها یعنی مقدمه رو انجام نده، وقت میگه آقا تکلیف مولا یتاقه که، اما میگه آقا مقدمه لجازت ترکها خودت میتونی، خب میتونی ذل مقدمه رو انجام بده به قید این که خودش رأسا مقدمه رو انجام داده باشه. اینطور نیست که اگر گفتیم جائز ترکش یعنی یکی از احکام دیگر رو باید داشته باشه، نه خیر، خلو و از حکمه، جواز به مفهوم عرفیشه، بل شدنیه که مقدمه رو انجام ندیم، این شدنیست که مقدمه رو انجام ندیم، اما این به این معنیست که حتما مقدمه انجام نمیشود. خب میشود که مقدمه رو انجام داد، در چون محضور پیش نیاد که آقا به من میگی ذل مقدمه واجبه بعد میگی مقدمه واجب نیست یعنی ترک کن. نه، لجازت ترکها یا مستحب است یا مکروه است، نه خیر، لجازت ترکها، من میتوانم ترک کنم، اما که انجام دادن که نمیگن آقا چرا انجام دادی. پس بنابراین این محضور که در تعبیر شما، در تعبیر مثل ابوالحسین انصارت که بصری هست که تعبیر میکنه، میگه که لولم تجب المقدمه لجازت ترکها، اگه مقدم واجب نباشه مقدمه رو میتونه ترک کنه، وقت بعد میگه و حینئذ فین بقی الواجب علا وجوب لازمه تکلیف مال و یتاق. آقا میگه لجازت ترکها، نمیگین مثلا لوجب ترکها، که لجازت ترکها، خب من میرم انجام میدم، مشکلی پیش نمیاد. در نتیجه مولا به من گفتی این کار انجام بده، نگفته دیگه قبل از او چه کارهایی انجام بده. خب من خودم قبل از اصل واجب، اصل ذل مقدمه میرم کارهایی انجام میدم. وانگهی اگر فرض کنید که بگه آقا لجازت ترکها، لجازت ترکها به این معنا که در واقع خود ترک اتفاق بیفته، لجازت ترکها یعنی ممکنه که من ترک کنم، بعد بگیم به رغم اون که شما ترک کردی ذل مقدمه واجب است، این محصور پیش میاد که تکلیف ملاقات خواهد شد. میگیم نه خیر، این آقا مقدمه رو ترک کرد، فرض میکنیم که با ترک مقدمه مرتکب گناهی شد، مرتکب معصیت شد، با این معصیت زمینی وجوب از بین برد، فرض کنیم تکلیف مولا اطاق نمیشه که دوباره، این تکلیف مولا اطاق نیست، ولی یه گناه کرده فقط. میشود اینجور فرض کرد که این آقا ذل مقدمه واجب بود، مقدمه رو واجب نکرد مولا، گفت لجازت ترکها، وقتی ترک کل شما میگید که تکلیف به مولای طاق لازم میاد، علاوه بر اشکال قبلی یا جواب قبلی، این پاسخ را میتونیم بدیم، بگیم آقا خیلی خوب، اصلا نیاقا نباید مقدمه را ترک میکرد، حالا ترک کرد، حالا که ترک کرد مرتکب معصیت شد، مرتکب معصیت که شد واجب ترک شد، مثل که اصل نماز اصلا حتی برغمی که مقدمش انجام داده خود نماز رو ترک کرده بود، چی میشد؟ مرتکب معصیتی شده بود. اینجا مقدمه رو که ترک کرد مثل که زیر مقدمه رو ترک کرد، مرتکب معصیت شد. آیا مرتکب معصیت شدن تکلیف مولای اطاقه؟ ولو نباید مرتکب معصیت شود، اما مرتکب شد، این لازمش این نیست که تکلیف مولای اطاق باشه، نه خیر، امر مولا رو اطاعت نکرد، تکلیف مولای اطاق لازم نمیاد، یه معصیت انجام داده باید توبه کنه. و میشود چنین فرض کرد که تکلیف به مولای اطاق لازم نیاد. اون مسئله مهم، در واقع شق مهم این استدلال و این دلیل اینه، این دلیل هم یعنی این شق رو هم میشه اینجوری حل کرد که این مرتکب معصیت شده، کم له من نظیر، این همه گناه میکنن، واجبات رو ترک میکنن، نباید ترک کنن ولی ترک میکنن، اینجا هم میشه یکی از همونا. نه مولا دیگه نمیگه اینو، نه مولا که نمیگه که برو ترک کن که تا بگیم تکلیف مولای اطاق است. حالا این رو بعضی در واقع در پاسخ استدلال کردن، گفتن که می شود که مولا امر به ذل مقدمی بکنه ولی مقدمش رو امر نکنه یا حتی نهی بکنه. بعد خواستن بگن این معنیش می شود که پس بنابراین مقدم واجب واجب نیست. این بحث مطرح شده از این زاوی.
بدون نردبان مثلا خودش یک کاری بکنه که روی اونجا با تصرف تکبیر، یا مثلا حج رو که مولا خواسته که در موسم حج این عرض در مراسم مناسک که حج باشه، این با مثلا تیول عرض بدون زادراله بره مثلا اونجا با تیول عرض، خب این چند چیزی امکان پذیره دیگه، یعنی بدون اینکه اعتیاد مقدمات رو کنه خودش رو در موسم حج قرار داده با مثلا تیول عرض برده.
حالا این فرضش قابل تر هست ولی خروج از بحثه دیگه، خروج از طور بحثه. ما الان مسئلمون بله، شما میخواد فرض دیگری بفرمید، بفرمید که میشود که برغمی که مقدمه ترک شده باشد ذل مقدمه تحقق پیدا کند، یا به لحاظ عرفی یا به لحاظ مثلا امداد غیبی و خارق العاده، این فرضش فرض قابل طرحه ولی از بحث خارجه، چون محل بحث ما مقدمه عادیه و اینا نیست. خلافش میشه فرض کرد، میخواد بفرمید که
مقدمات نیست که بله
میخواد بفرمید که خلاف به اصطلاح خلاف فرض ممکنه، ممکنه کسی جواب بده بگه که محل نزا اینجا نیست، نسب سلم محل نزا نیست، مقدمات عادی محل نزاع نیست، یا احیانا مسائل غیبی و امثال اینها محل نزاع نیست. علاوه اونجا ممکنه بگه که کسی دیگه بگه که خیر آقا اینجا مقدمه دو جور بوده، یکی نسب سلم بوده یکی اعجاز بوده، مثلا اونا مقدمه بوده دیگه، خدا متعال عنایت داشته به تیل عرض، یعنی مقدمه حضور او در موسم تیل عرض مثلا شده، ممکن اینجوری پاسخ داده شه. به هر حال از طور بحث خارج میشه، بلکه محل بحث ما در مقدمه شرعی واجبه که به شرع واجب باشد. ما میخوام بگیم چون نظامون محل نزاع این شد، در این تقسیم ملاک تقسیم اینه دیگه، گفتیم که ما فرض میکنیم یه اراده تشریعی تعلق پیدا کرده به خود واجب ذل مقدمه، آیا اراده تشریعی ثانویه هم تعلق پیدا کرده است بر مقدمه یا نه؟ اون وقت بعد بگیم خیلی خوب کدوم چه چیزی متعلق این اراده تشریعی ثانویه است. محل بحث ما این است که اراده تشریعی آمده باشد. اراده تشریعی نمیاد بگه به شرط این که تو تیل عرض کنی. طبعا یه همچین به اصطلاح تشریعی نمیشه، این از طور تشریع خارج اینجور به اصطلاح فرض ها. در هر حال این به اصطلاح اولین استدلال است که شده به معروف ترین استدلال است و همچنان هم نوعا اهل سنت بر همین استدلال پای می فشارند، ولی خب اشکالات متعددی داره که بعضی شو عرض کردیم. و صلی الله علی محمد.